أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. الحمد لله رب العالمين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان گرامی. میداریم هفت تیر سال روز شهادت شهید بهشتی بزرگ و همه یاران و همراهان ایشون رو انشاءالله خدا همه این شهدا و شهدای اسلام رو غریق رحمت کنه، با امیر المؤمنین محشور کنه. توفیق خدمت و شهادت به همه ما عنایت بفرماید. به خطبه 86 نهج البلاغه رسیدیم و من خطبت له علیه السلام فی الوعظ. خطبه ایست بسیار زیبا و تأثیرگذار، توصیه های بسیار زیبا و معروفی است از امیر المؤمنین. انشالله که خوندن این جملات تأثیری در ما بگذاره و همه ما عامل به این کلمات گهربار امیر المؤمنین باشیم. فرمود: قد علم السرائر و خبر الزمائر، له الاحاطة بكل شيء والغلبة لكل شيء والقوة على كل شيء. در ابتداء خطبه حضرت می فرماید قد، به درستی که حتما و قطعا خدای متعال، علم السرائر، اسرار و پنهانهای درون انسان را خدا می داند. آنچه که برای شما به عنوان آشکار و پنهان مطرح است، ما در کوچه و بازار رو به اسم آشکار می شناسیم، داخل خانمون رو، پستوی خانمون رو به عنوان اونجایی که مستور است می دانیم. خدای متعال برای چیزی به نام ظاهر و آشکار نیست. او عالم الغیب و شهاده است. او هم ظاهر را، هم باطن را، هم برون از جسم را، هم درون روح را به طور دقیق و شفاف می داند و آگاه است. می داند و آگاه است. آگاهی مرتبه قوی علم. خدای متعال دقیقاً می داند نیت تو چی بود، این که این کار خیر رو کردی هدف قایی تو چی بود، اون هدف مستور در قلب تو چی بود، همه اینها را خدا می داند. قد علم السرائر و خبر از زمائر. بعضی از آقایون خبر از زمائر را به معنای این که خدا با خبر است، مطلع است از درون قلب. خب این که همون معنای جمله قبله و اصل بر آن است که هر کلمه‌ای معنای جدیدی داره. لذا اینجا خبره به معنای اختبار است، امتحان است. خدای متعال درون شما را به طور کامل می‌داند، ظاهر و باطن شما را می‌داند و از اون طرف اختبار و امتحان می‌کند باطن شما را. خدای متعال با ظاهر کار نداره. منافق کسی است که ظاهرش ظاهر خوبی است. هر کسی ظاهر او رو میبینه عجب آدم خوبی، عجب آدم مؤمنی، عجب خدمتگزار، سالیان دراز از مسئولیت در حکومت داره، زحمت میکشه، این ظاهرشه. ولی خدا درون را امتحان میکند، باطن را امتحان میکنه. خب 20 سال 30 سال حکومت کردی، در رأس امور بودی، آیا این خدمت تو برای مشهوریت و معروفیت بود؟ آیا این خدمت تو برای این بود که دیگران بهت بگن بارک الله، تحسینت کنند، تشکر کنند ازت؟ لله بود، اخلاص بود، بی اخلاصی بود؟ خدا از درون ما امتحان میگیره. عزیزان به ظاهر نباید اکتفا کرد. بله ما مأمور به ظاهر هستیم. هیچ کسی حق نداره بگه چون خدای متعال درون ما رو به ناس امتحان کنه ما قید ظاهر رو بزنیم، لباس بد بپوشیم، حجاب رو ترک کنیم. چرا؟ چون خدا از درون امتحان میگیره. خیر، امتحان از درون است، ولی درون بر برون تأثیر دارد. اگر کسی درون قلب باطن مصفایی داشت، حتما اعمال او و ظاهر او هم رنگ او رو میگیره. ولی خدا قصهش با ما فرق میکنه. ما ظاهر افراد رو میبینیم و قضاوت میکنیم، خدا قضاوتهاش بر اساس باطن و ضمیر ماست. دو تا جمله: هر سری و پنهانی داشته باشید خدا میداند، و امتحان خدا از قلب شماست، امتحان خدا از اخلاص شماست، خدا از نفاق شما امتحان نمیگیرد. له الاحاطه بكل شيء، این فقط مخصوص به شما انسان ها هم نیست، احاطه الهی به همه اشیاء است. اگر کسی احاطه به همه اشیاء داشته باشد، قد علم السرائر است و خبر از ضمائر می شود. چرا؟ چون احاطه داره. کسی که وجودش همه عالم را فرا گرفته است، کسی که واجب الوجود است و وجود همه از وجود اون نشأت گرفته، به درستی و زیبایی حضرت فرمود قد علم السرائر، دیگه چیزی پنهان نیست، چون اون احاطه دارد، عالم در مشت اوست، همه چیز را میداند. و له الاحاطه بكل شيء والغلبه لكل شيء والقوه على كل شيء. این دو تا جمله اخیر معناشون شبیه هم است با یه تفاوت. خدای متعال غلبه دارد و پیروز است بر هر چیزی، و خدای متعال قوت دارد بر هر شیء. بین قوه و غلبه این فرق نهفته. ظاهرشون اینه: خدا بر همه چیز تواناست، قدرت خدا و همه چیز غالب است. ولی تفاوت لفظ غلبه و قوه در اینه: قوت در مورد اصل خلقت است. خدای متعال در خلقت همه مخلوقات قدرت دارد. هیچ کسی نیست که خدا اراده کرده باشه او رو خلق کنه، او بگه نه من نمیخوام خلق بشم. اینطور نیست. خدا قدرتش در خلق همه موجودات کامل است، و از اون طرف غلبش یعنی پس از خلقت هم اداره این مخلوقات هم خدا غلبه دارد. قدرت برمیگردد به اصل خلقت، غلبه برمیگردد به بعد از خلقت، اداره اینها. گاهی اوقات باید گوش کسی رو بگیره، گاهی اوقات باید کسی رو تشویق کنه. خدا بعد از خلقت هم قدرتش بر همه مخلوقات غالب است. خب ببینید، این جملات توحیدند، این جملات خداشناسی هند. خدا اینگونه است. بلا فاصله حضرت فرمود فلیعمل العامل منکم فی ایام محله، هر کدام از شما در ایام محل، محل باهی دو چشم معنای مهلته، هر کدام از شما در این چند سباهی که مهلت دارید باید عمل کنید، دست به کار باشید، اعمال خیر، اعمال صالح، واجبات را به طور کامل انجام بدید. در همین چند سباه دنیا و چند سباه عمرتون باید اعمال صالحه داشته باشید. دیگه از اینجا که رفتید، پرونده عمل شما بسته می شود، جای عمل کردن نیست. همین چند روز رو دریابید. رابطه این دو جمله چیست؟ رابطه خداشناسی با جمله فلیعمل العامل. این رابطه، رابطه مهمی است. حضرت می‌فرماید خداشناسی یک بحث ذهنی نیست. خداشناسی این نیست که یه جملاتی را، یه اصطلاحاتی را، کلماتی را آدم در ذهنش بلد باشه، یه جایی هم پاش افتاد بگه واجب الوجود و برهان نظم و برهان صدیقین. اینا الفاظ نیستن. خداشناسی متن زندگی است. خداشناسی زیربنای اخلاق و عرفان است. خداشناسی زیربنای احکام است. آدم اگر خدا رو قبول نداشته باشه، چرا باید نماز بخونه؟ چه نمازی است تو میخوانی در حالی که اصلا خدایی را قبول نداری که روبروش بیستی یا کنعبدو بگی؟ پس معلومه این خداشناسی متن زندگی باید باشد، نه چهار تا جمله گوشه ی ذهن ما، نه چهار تا جمله که وقتی عصبانی بشیم بگیم لا اله الا الله. ولی در متن زندگی ما لا اله الا الله جا نداشته باشه. فرمود خدا هست، خدا باطن کار شما را میداند، خدا از درون شما امتحان میگیرد، او احاطه دارد، او غلبه دارد، او قدرت دارد. خب حالا که تو در مقابل چنین خدایی ایستادی، فلیعمل العامل، هر کدام از شما باید آستین بالا بذاره عمل کنه. وقت کم است، کار زیاد است، باید کار رو انجام داد. بار قیامت رو باید سنگین کرد، سنگین از اعمال. فلیعمل العامل منکم فی ایام محله، هر کدام از شما در این چهار صباح مهلت زندگی باید اعمال خیر انجام بده. قبل ارهاق عجله، قبل از این که مرگ او را فرا بگیرد. ارهاق یعنی پوشوندن. قبل از این که مرگ و عجل او را فرا بگیرد باید فکری به حال خودش کنه، نامه اعمال را مملو کند از سلام و صلوات و کار خیر و انفاق و احسان، و همش باید اینها باشه. قبل ارهاق عجله، حضرت میگه مرگ سراسر وجود شما را میگیرد. این تعبیر تعبیر زیبایی است. شرنه حضرت میخواد بگه وقتی که شما از این دنیا رفتید، در خطبه های قبلی هم شبیه این معنا رو داشت، شما وقتی از این دنیا رفتید مرگ نه تنها خودتون رو فرا میگیره، بلکه آثار شما رو هم فرا میگیره، بلکه یاد شما رو هم فرا میگیره. یه جوری میرید که انه اصلا نبودید، که انه اصلا شخصی به اسم شما 60 سال 70 سال در روی زمین زندگی. مرگ می آید هم خود شما را، هم آثار شما را، هم ارث شما را، هم نام شما را، همه چیز را در خودش فرو می برد، محو می کند، چیزی از شما باقی نمی موند. حضرت فرمود فلیعمل العامل، هر کدام از شما باید عمل کند قبل از این که مرگش فرا برسد، و فی فراغهی قبل اوان شغله. این هم از اون جملاتی است که متاسفانه اکثری قریب به اتفاق مردم نمی فهمند. وقتی کار از کار گذشت تازه یادشون میاد. حضرت فرمود قبل و فی فراغهی، تو وقتی فراغت بال دارید، تا وقتی هنوز اینقدر سرتون شلوغ نشده، قبل اوان شغله، اوان یعنی ابتداء چیزی، قبل از این که شلوغی شما، گرفتاری شما، مشغله شما شروع بشه، عمل کنید، کار خیر انجام بدید. خیلی این جمله جمله عجیبی است. ما تا وقتی که جوانیم، فرصت داریم، مشغلمون کمه، آدم ذهنش درگیر زن و بچه نیست، خرجی نمیخواهد بدهد. بالاخره ازدواج که حاصل شد، مهمانی ها پیش میاد، عروسی ها باید بری، دعوت کنی خونت، بچه داریه، مریضی، بیم، هزار یه مشکله. هرچی این بچه ها بزرگتر میشن، داماد و عروس اضافه بشه، اشتغال بیشتر میشه، گرفتاری بیشتر میشه، دلبستگی به دنیا بیشتر میشه. حضرت فرمود از ابتدا اشتغال به عمل داشته باشید، کار خیر انجام بدید، و اگر نه یه ذره که سنت رفت بالاتر، اون وسط های 40-45 سالگی، مردم اونقدر سرگرم شغلند و اونقدر سرگرم زندگیان، برای همین نماز چهار رکعتی ظهرشون هم وقت نمیگذارن، چه برسه این که بخوان خداشناس بشن، چه این که برسن به مقامات بالای عرفانی. فرصتشون درگیر دنیاست، درگیر زن و بچه است. حضرت فرمود عمل کنید قبل از این که اجلتون برسه، الان که فراغت دارید عمل کنید، قبل از مشغولیت، قبل از گرفتاری. و فی متنفسهی قبل ان یؤخذ بکزمه، و در متنفس یعنی الان که میتونید نفس بکشید، الان که فرصت دارید کاری بکنید، قبل از این که یؤخذ بکزمه، قبل از این که راه گلوی شما بسته بشه، نفس تنگ بشه، جان به جان آفرین تسلیم کنید. اونجا که دیگه جای عمل کردن نیست، پرونده بسته شد، الان جای عمله. الان که فراغت دارید، الان که هنوز نفس میکشید. ولی یمهد لنفسه و قدمه، اینم باز از اون جملاتی است که خودش استثنایی است، جمله جمله مهمی است. فرمود ولی یمهد، یمهد به معنای آماده کردنه، هر کدام از شما باید آماده کند. این جملات جملات امر است، باید این طور بشید، این خواهش نیست، این راهی نیست که ازت بگه اگه برید خوبه، اگه نرید هم چیزی از دست، نه، این بایدیه. نرید ضرر کردید، خسارت کردید، عمرتون به بطالت گذشته. ولی یمهد لنفسه و قدمه، هر کدام از شما باید در دو حوزه فعالیت کنید. این جمله از این جهت مهم است که ما معمولا یکیش رو میدانیم، فکر میکنیم اگر در یک جبهه در یک جهت عمل کنیم همون برای ما بسه، کفایت. حضرت فرمود نه، دو طرف، تو باید دو رو داشته باشی، سکه دو رو. یک رو آن است که و قدمه، یعنی کارهایی انجام بدی و پیش بفرستی برای قیامتت، جلو جلو اعمال صالح را بفرستی برای فردا. این یک روی این سکه است. طرف دیگر آن است ولی یمهد لنفسه، تو باید آمادگی برای خودت پیدا کنی، بهش میگن خودسازی. ما از این اولی غافلیم، بعضی وقتا کار خیر انجام میدیم، نماز میخونیم، روزه میگیریم، به اعمال مستحبی پایبندیم، برخی آداب دینی اهتمام داریم، شب قدر مصممیم حتما بیدار بمونیم، نماز اول ماه قمری رو میخونیم، تحول عرض هم روزه میگیریم، زیارتی مخصوص امام هشتم هم مشهد میریم، اعمالمون اعمال خوبیست، ولی تزکیه نفس حاصل نشد، خودسازی حاصل نشد. این خیلی ضرره، خیلی ضرره. انسان اگر خودش رو نسازه ولی اعمالش خب، این اعمال صالح به چه دردی تو میخوره؟ تو یه آدم سطح پایینی هستی، تو یه آدمی هستی که روی خودت همه وجودت غضبه، همه وجودت شهوته، همه وجودت خودخواهی و تکبره. حالا هزاران رو که از نماز مستحبی خونده باشه به درد تو نمیخوره، چون تو در آتش غضب داری میسوزی. حضرت فرمود در دو جبهه فعالیت کنید، یک عمل صالح، کار خوب انجام بدید، ولی دو خودسازی کنید. این اعمال صالح و ناس به تو برگردند، تو که این جسم نیستی، تو اون حقیقتی، تو اون باطنی، تو اون روحی هستی که غرق در غضب اگر شد، غرق در آتشه، غرق در ظلم اگر شد، ظلمت است. فرمود ظلم در دنیا ظلمت در آخرت است. خب آیا کسی که امروز هی ظلم میکنه ولی از اون طرف اعمال صالحی هم انجام میده، اینو به دردش میخورن؟ به دردش نمیخورن دیگه. هم باید خودسازی کنیم، حواسمون به خودمون باشه، بعد عنان نفس رو به دست بگیریم، و از اون طرف نگیم حالا که من حواسم به خودم هست دیگه نماز برایشه. ما دیگه به مقامی رسیدیم که نماز نیاز خیر، تو به هر جا هم برسی نماز را، عبادت را، عمل صالح را نیاز داری. ولی یمهد لنفسه و قدمه ولی یتزود من دار زعنه لدار اقامته، هر کدام از شما باید زاد و توشه جمع کنید از امروزی که دنیای زعن است. زعن یعنی کوچ، رحلت. از امروزی که مسافرید باید برای فردایی که صاحب خانه می شوید، مقیم می شوید، زاد و توشه جمع کنید، بار اعمال صالح خودتون رو سنگین کنید. این چند جمله‌ای که تا اینجا خوندیم، حضرت فرمود خدا عالم به همه چیز است، درون و برون شما رو می دانه، پس شما بیاید آدمای خوبی بشید، پس شما بیاید قبل از این که مرگتون برسه، قبل از این که مشغولیت براتون ایجاد بشه، قبل از این که نفس در سینتون حبس بشه، دنبال این باشید خودسازی کنید، دنبال اعمال صالح باشید، زاد و توشه قیامت را بردارید. فرمود فالله الله ایها الناس، آی مردم خدا را دریابید، خدا را دریابید، حواستون به خدا باشه، خدا از جلوی چشم شما نره، مبادا به روزی دچار بشید که خدا در زندگی شما نباشد. الله الله، یعنی حواستون به خدا باشه، ایها الناس فی مستحفظکم من کتابه، از چه چیزی باید مراقبت کنیم؟ خدایا به مراقبت ما نیاز داره. الله الله یعنی چی؟ حضرت فرمود مراقبت کنید از اون چیزهایی که خدای متعال حفظ کردنش رو به عهده شما گذاشته. استحفظکم من کتاب، استحفظ باب استفعال است، باب طلب کردن است. خدا از شما طلب کرده، درخواست کرده که باید نسبت به قرآن یه چیزهایی رو حفظ کنید، اصول قرآن را حفظ کنید، حرمت قرآن را حفظ کنید، احکام و آداب قرآن را حفظ کنید، سنت هایی که در قرآن آمده حفظ کنید، استدلالاتی که در نه اینکه حفظ کنید یعنی مثل توتی بخونید ها، حفظ کنید، پایبند باشید بهشون. آی مردم، خدا را خدا را نسبت به قرآن پایبند باشید، حافظ قرآن، نگهبان و نگهدار قرآن باشید. و استودعکم من حقوقه، آی مردم مراقب اون حقوقی باشید که خدا اون حقوق را بین شما به ودیعه گذاشته است. خدا گفته احکامی را من برای شما میفرستم، اینها به عنوان ودیعه و امانت دست شما هستند. نماز این طوری، روزه اون طوری، حج این طوری، امر به معروف این طوری، اینا احکامی هستند که من به صورت ودیعه و قرض به شما دادم. فردای قیامت ازتون طلب میکنن. من تو را حکم جهاد برات صادر کرده بودم، رفتی یا نرفتی؟ این امانت را صحیح و سالم به قیامت رساندی یا نه؟ آی مردم مراقب باشید، انجام واجبات و ترک محرمات حق اللهی است که به گردن شماست. خب این حق الله را، این وظیفه را انجام بدید. فإن الله سبحانه، بدانید آگاه باشید خدای متعال، حضرت میگه 6 تا دلیل داره چرا باید حقوق الهی را ضایع نکنیم، چرا باید قرآن را حفظ کنیم، دلائلی داره. فإن الله سبحانه، 1، لم یخلقکم عبسا، شما که عبس و بیهوده خلق نشدید، شما یه هدفی داشته خلقتتون. 2، ولم یترککم صدا، خدای متعال شما را مهمل و بیکار و بیفایده خلق نکرده. اینها دیگه آیه قرآن هست، همه شما میدانید. اف حسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون، یا در جای دیگه ایحسب الانسان ان یترک صدا، یعنی واقعا خیال میکنید این نظام آفرینش با این عظمت بیخود، بی حساب و کتاب، بی برنامه اینطوری خلق شده؟ انسان اینطوری فکر میکنه؟ نه، اینطور نیست. وقتی کسی فهمید عبث خلق نشده است، وقتی کسی فهمید رها شده نیست، اینطور نیست هر غلطی خواست بکنه. خب این آدم اولین سوالش اینه که چه کنم؟ قانون چیست؟ من باید به چه قانونی عمل کنم؟ قانون کتاب الله هست. فی مستحفظکم من کتابه، شما که نیامدید اینجا که معطل باشید، بی هدف باشید، شما آمدید مسیر خاصی رو طی کنید. این مسیر چیست؟ مسیر قرآن است. این مسیر چیست؟ و استودعکم من حقوقه، رعایت حقوق الهی است، انجام احکام است، محرمات است، ترک کنید اینها رو، واجبات و فرائض رو به جا بیارید. این میشه و استودعکم من حقوقه. سومین دلیل فرمود ولم یدعکم فی جهالت ولا عما، خدای متعال شما رو رها نکرده در جهالت، رها نکرده در کوری. اینطور نیست که شما نابینا باشید، جاهل باشید، نشناسید. عالم نظام دارد، برنامه دارد و تو همین رو میفهمی. خدای قدرتی به تو داد، قدرت تشخیص، قدرت فهم، قدرت ادراک. خب اگر تو آدم فهیمی هستی باید از خودت سوال کنی ما آمدیم اینجا و یه هدفی داریم، این هدف چیست؟ هم نظام عالم هدفمند است، هم تو این هدفمندی را میفهمی، درکش میکنی. وقتی فهمیدی نظام عالم هدفمنده، باید بگی کجا، چطوری عمل کنم، برنامه چیست؟ برنامه قرآنه، برنامه حق الله، باید به این عمل کنی. قد سما آثارکم، 4، چرا باید سمت قرآن رفت؟ چون قد سما آثارکم، سما به معنای معین کردن، چون قرآن است که وظایف شما را مشخص کرده. جای دیگه مگر سراغ دارید وظایف شما مشخص؟ اهل بیت هم که فرمودن ما مفسر و مبین قرآنی. پنج و علم اعمالکم، سراغ قرآن برید چون خدا اعمال شما را میداند. اگر سراغ قرآن نرید، اگر حفظ نکنید اون قول و قراری که با خدا گذاشید، خدا میفهمه، خدا از شما بازخواست میکنه فردای قیامت چی میخواید جواب بدید. و ششم فرمود و کتب آجالکم، خدا به دست خودش مقرر کرد، ثبت کرد زمان انقضاء شما را، زمان مرگ شما را. چرا سمت قرآن برم؟ چون یه روز میمیری. چرا به احکام الهی عمل کنم؟ چون یه روز میمیری. و بعد از مرگ پوچی نیست، بعد از مرگ نیستی نداریم، بعد از مرگ حیات هست، بعد از مرگ استمرار حیات هست، حساب و کتاب هست، معاد هست. آدمی که میدونه میمیره باید به قرآن عمل کنه، آدمی که میدونه عبث خلق نشده، آدمی که میدونه این عالم نظم و برنامه داره، همه اینها دلیل و نشانه ای هستند که شما باید قرآن را حفظ کنید و احکام و آداب و سنت های قرآن پایبند باشید، نسبت به واستودعکم من حقوقه پایبند باشید. اگر این طور نباشه حق الله به دوش شماست، اگر این طور نباشه قرآن را ضایع کردید و این چیزی نیست که خدای متعال از او بگذرد، او رو رها کند. در ادامه امیرالمؤمنین فرمود و انزل علیکم الکتاب تبیانا لکل شیء. خدای متعال وقتی میگه من شما را ارجاع میدم به قرآن، یه قرآن دست و پا شکسته محدود نیست، یه قرآنی است که تبیانا لکل شیء است. انزل علیکم، نازل کرد بر شما یک کتابی را که این کتاب تبیان هر چیزی است، روشن کننده و بیان کننده هر چیزی است. قبلا محضر عزیزان عرض کردیم این آیاتی که قرآن را تبیان کل شیء بیان می کند، این آیات تفاسیر مختلفی داره. یه شبهاتی هم مطرح شده، چگونه است که قرآن خودش را تبیان کل شیء می داند؟ لفظ کل یک لفظ عامی است، لفظ شیء دلالت بر همه چیز می کند. قرآن میگه من همه چیز را بیان کردم. تاریخ در قرآن هست، نجوم در قرآن هست، زیست شناسی هست، اینها رو شاید ثابت کنید. آیا علم امروزی، علم الکترونیک، علم ساخت گوشی، علم ساخت ماشین، علم هسته‌ای در قرآن هست؟ چون قرآن میگه تبیانا لکل شیء. اینجا سوالاتی است، پاسخهایی داده شده. بعضی از مفسرین میگن منظور قرآن اینه که ما برای هدایت هر چیزی نیاز باشد را گفتیم. این تبیانا لکل شیء یعنی تبیانا لهر چیزی که برای هدایت مهم است، برای هدایت نیازه. یه عده‌ای از آقایون میگن نه، قرآن کریم کلیات همه علوم را دارد، حتی علوم روز مثل علوم پزشکی، اینها کلیاتش در قرآن. درست ریزکاری نیست اگر کسی دلش درد کرد چیکار کنیم، ولی کلیات علم طب فلینظر الانسانو الی طعام، آدم باید به غذاش نیست، این اصل و اساس طب است. پس کلیات هر علمی در قرآن آمده. این هم یک نظر. نظر دیگر آن است که منظور این نیست همین ظاهر آیات تبیان کل شیء است، این ظاهر قرآن است. ما قائلیم قرآن بطنی دارد، باطنی دارد، 70 باطن دارد. وقتی اون 70 باطن آشکار شد میبینید همه چیز در قرآن نهفته است، حتی اسماء بچه های شما، اسم بچه تو چی میذاری، چند سالش هست، همه چیز در قرآن است، ولی نه در ظاهر، در باطن. این هم یک قول. و یک قول هم میگوید منظور همه علوم است، ولی نه اینکه همه علوم در همین قرآن 6000 اندی آیه ای آمده باشد. یکی از آیات قرآن اینه، ما آتاکم الرسول فخذوه. قرآن میگه من تبیان کل شیئم. میریم پیش قرآن میگیم نظر شما راجع به تب چیست، نظر شما راجع به هیئت چیست، به فضا چیست؟ قرآن میگه ما آتاکم الرسول فخذوه، برو پیش پیغمبر. پیش پیغمبر که بری از هر علمی حرف بزنی، او آگاه است، او عالم است، او متخصص است، او فوق تخصص این علمه. و پس قرآن و اهل بیت با هم میشوند تبیان کل شی. و البته تفاسیر دیگری هم هست. در هر صورت امیرالمؤمنین فرمود خدای متعال به شما گفته برید سمت قرآن، به قرآن عمل کنید. کدام قرآن؟ همون قرآنی که تبیان کل شیء است. و اما رفیکم نبیهو از مانو، علاوه بر قرآن پیغمبر اکرم را نیز عمر بخشید. و اما رفیکم، عمر داد به پیغمبر تا در میان شما باشد زمانی نسبتاً طولانی، حتی اکمل له و لکم، تا این که خدای متعال کامل کند هم برای پیغمبر هم برای شما مسلمان ها دینه الذی رضی لنفسه، همون دینی که خودش میپسندید، یعنی اسلام را. داخل پرانتز، حتی اکمل له و لکم فیما انزل من کتابه. چطور دین کامل شد؟ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. چی کامل شد؟ با کامل شدن همین قرآن. فیما انزل من کتابه، جمله خلاصش این شد. خدای متعال برای هدایت شما گفت برید سمت قرآن، قرآن تبیان کل شیء است. علاوه بر نزول قرآن، پیغمبری را هم فرستاد که این پیغمبر بیاید و با استفاده از همین آیات، با استفاده از وحی، دین مورد رضایت خدا را بگستراند، سراسری کند، همه مسلمان ها را، همه مؤمنین را به صراط مستقیمی که صراط قرآن است دعوت کند. دینه الذی رضی لنفسه. و انها الیکم علی لسانهی، نه تنها دعوت کرد شما را پیغمبر، نه تنها راه روشن را به شما نشان داد، بلکه و انها الیکم، پیغمبر مأمور بود، موظف بود بترساند شما را، نهی کند شما را، علی لسانهی یعنی بر زبان پیغمبر. خدا پیغمبر را فرستاد تا حرفهاش را از زبان پیغمبر بزنه. پیغمبر آمد تا چه کنه؟ محابه من الاعمال و مکاره. پیغمبر آمد به ما بگوید خداوند محابه از محبته، خداوند به فلان عمل محبت داره، فلان کار رو دوست داره، محبت فاطمه زهرا رو خیلی میپسنده، زیارت کربلا رو خیلی، نماز شب رو خیلی دوست داره. پیامبر اومد اینها رو به ما بگه و از اون طرف به ما بگه و مکارهه، خدا از چه چیزی کراهت داره، خدا از چه چیزی ناراحت میشه. اینقدر دقیق ما آمدیم دین را به شما رسوندیم. یه وقت کسی ادعا میکنه خدایا تو یه دینی فرستادی بدون اینکه به ما توضیح بدی، بدون اینکه بخوای ما را اقناع کنی، خب ما هم به دین تو عمل نکردیم. حضرت فرمود نه، اینطور نیست ما یه دینی بیاریم بدون حساب و کتاب، بدون اقناع، بدون اینکه به مردم برسانیم این دین را. نه، ما قرآن را فرستادیم، پیغمبر را فرستادیم، پیغمبر آمد محاسن کتاب را گفت، اینکه اسلام دین مورد رضایت خداست برای شما گفت، و بعد هم اومد شما را برحذر داشت، ترساند از اینکه دست به گناه بزنید، شما را تشویق کرد به اون کارهایی که موجب رضایت الهی است. و نواهی و نواهیه و اوامره و القا الیکم المعذره. پیغمبر آمد تا نواهی و اوامر خدا را به شما برساند. چرا؟ این چرا مهمه. چرا قرآن آمد تمام نشد قصه؟ بعدش پیغمبر آمد. قرآن بود، پیغمبر بود، امر و نهی خدا از لسان پیغمبر به ما رسید، عذاب الهی از زبان پیغمبر به ما رسید. علت اینها چی بود؟ و القا الیکم المعذره. خدای متعال بست درهای عذر را به روی شما. دیگه از کسی قبول نمی کنن. چرا آدم خوبی نشدی؟ من نمی دونستم، من حواسم نبود، من فکر می کردم مسیحیت بهتر از مسلمانیست، من فکر می کردم بیدینی بهتر از باد دیگه، این فکر می کردم ها و خیال می کردم ها، اینها قبول نیست. و القا الیکم المعذره، راه عذر آوردن بر شما بسته شد. کتاب آسمانی آمد، پیغمبر که مبین و مفسر بود آمد، حقایق رو به شما نشون داد، به گوش شما رسون، دیگه هیچ عذری از شما پذیرفته نیست، فقط باید سر به راه بشید. و اتخذ علیکم الحجه، پیغمبر تمام کرد بر شما حجت را، اتمام حجت کرد، بهانه ای دیگه نمیتونید بیارید. و قدم علیکم بالوعید، قبل از این که دوچار عذاب بشید. ما یه وعده داریم، یه وعید داریم. وعده یعنی اون چیزی که خدا میگه اگر کار خوبی کردی بهش میبرمت، بهش میشه وعده الهی. وعید چیست؟ وعید طرف مقابله، یعنی عذاب، یعنی گرفتاری، یعنی مصیبت. خدا میگه گناه کردی دوچار مصیبت میشی، به این میگن وعید الهی. فرمود و قدم علیکم بالوعید، پیغمبر آمد به شما گفت آقا قیامتی هست، حساب و کتابی هست، جهنمی هست، آتش جهنم اینگونه است، شعله جهنم اونگونه است، این هیزم جهنم گاهی خود شما هستید، همه اینها رو بهتون گفت. و قدم علیکم بالوعید، پیش از این که بروید و بخواهید به جهنم برسید، جهنم رو برای شما توضیح داد که دیگه کسی نتونه عذر بیاره. و انذرکم بین یدی عذاب شدید، انذار داد به شما از اون عذاب دردناک. ولی کی؟ قبل از این که شما برید، قبل از این که پاتون به قیامت برسه. این جملات جملات واضحی است. وظایف پیغمبر این بود که ما را با راه هدایت آشنا کنه، ما را بترساند. ولی در ضمن این جمله رو هم قابل استفاده است برای ما. رفیق خوب و ناصح کسی است، پیغمبر ناصح بود، دلسوز بود برای امت. رفیق خوب هم کسی است که قبل از این که ما وارد عذاب بشیم بهمون اطلاع بده. تفاوت رفیق خوب و بد اینه، رفیق خوب میگه فلان جا نرو، گرفتار میشی، در شأن تو نیست، این معامله را نکن، ضرر میکنی. این رفیق خوبه. رفیق بد میگذاره وقتی ضرر کردی، وقتی تصادف کردی، میگه من میخواستم بهت بگم. میخواستم بگم نداری. پیغمبر آمد گفت، اول گفت چون محبت داشت به ما، چون دلسوز ما بود، چون ناصح بود برای ما. گفت مردم دست روی دست نگذارید وقتی رفتید اون طرف، تازه بگید آی جهنم آی بهشت. من اومدم به شما میگم جهنمی در کاره، عذابی در کاره، عذاب دردناکی در کاره، راه فرار و عذر آوردن بر شما بسته است، پس از همین امروز بارتون رو ببندید برای قیامت. فاستدرکوا بقیت ایامکم، آی مردم، استدراک به معنای جبرانه. هر کدام از شما شاید سوال در ذهنش بشه، ما خیلی گرفتاریم، خیلی کوتاهی کردیم، به گذشته خودمون که نگاه میکنیم خیلی وضع خرابی داریم، دیگه از ما کاری بر نمیاد. مگه میشه اون گذشته خراب رو آباد کرد، اصلاح کرد؟ حضرت فرمود بله. فاستدرکوا بقیت ایامکم، جبران کنید گذشتتون رو با آینده، با این چند سباهی که از عمرتون مونده اونقدر اعمال سال انجام بدید که جبران گذشته ها هم بشود. واصبروا لها انفسکم، البته میدانم در مسیر خوبی قدم برداشتن، گناه نکردن، التزام به طاعت الهی داشتن، هر روز نماز صبح بخونی، 30 روز روزه بگیری، حج را با اون شرایط سخت انجام بدی، لقمه حلال در بیاری بزن و بچت بدی، اینا سختند. لذا واصبروا لها انفسکم، خودتون را صبور کنید در مقابل این ناشکیبایی ها، استقامت بورزید در مقابل این سختی ها. من میدانم اینکه بهتون میگم خوب بشید، هدایت بشید، با این چند مدتی که از عمرتون مونده گذشته را جبران کنید، میدونم سخته. نفس شما میگه بابا ولش کن، راحت باش، خوش بگذرون، سخت نگیر به خودت. اگر تو خواستی جبران کنی یه سختی هایی هم داره، ولی بیا و این سختی ها را به جان بخر، بیا و تحمل کن، صبر کن. این صبر همون چیزیست که بهش میگن صبر بر طاعت و صبر بر معصیت. آدم خوبی شدن دو تا صبر میخواد، یک بعد وقتی گناه پیش آمد دندون روی جگر بگذاری گناه نکنی، صبر بر گناه، صبر بر معصیت. دو، وقتی کار خیری پیش آمد سری وارد بشی، با اینکه خسته ای ولی نماز شبه را بخونی، با اینکه خودت دست تنگه ولی انفاقه رو بکنی، اینم صبر میخواد. خودت گرفتار باشی و به دیگران کمک کنی، اینم صبر. میگن صبر بر طاعت. حضرت فرمودن میدانم سخت جبران مافات، جبران گذشته ها سخته ولی با استقامت میشود، با صبر میشود. فانها قلیل فی کثیر الایام التي تكون من تكون منكم فيها الغفله. آی مردم، این چند سباهی که از عمر شما باقی مانده است یه بخش قلیل و اندکی است از عمر کثیر شما، بیشتر عمر رو به بتالت گذرونید. این جمله شاید در مورد همه افراد صادق نباشه، یا عده‌ای هستن از ابتدا پاکن، طاهرن، اهل عبادتن، ولی اکثر افراد این گونه هستن که شاید اون آخر عمر تازه یادشون بیفته بخوان یک کاری برای خودشون بکنن. حضرت فرمود بدانید این باقی مانده عمر شما نسبت به گذشته ای که همش در غفلت بودید خیلی کمه، ولی همین اندک میتواند جبران کند اون گذشته زیاد را به شرطها و شروطها. شرطش اینه که دیگه کم نگذارید، شرطش اینه که با استقامت و صبر پیش برید. این جمله هم جمله مهمی است. حضرت فرمود تکون منکم فی الغفله. تکون فعل مضارع است، فعل مضارع دلالت بر حال و آینده داره. منظور حضرت اینه شما گذشتتون که غرق در غفلت بود، همین الانش هم که تصمیم گرفتید آدم خوبی بشید، هوشیار بشید، متذکر و متوجه خدا بشید، باز هم امکان غفلت از شما زیاده. خیال نکنید بگید خب من این 5 سالی که از عمرم باقی مونده را دیگه آدم خوب میشم، تا هر چه هم تلاش کنی آدم خوب بشی آخرش ببینی کلی به غفلت گذشت. همین 4 سالی هم که میخواستی خوب باشی کلیش به غفلت گذاشت، قبلش که 100% در غفلت از خدا بودی. پس هی نگید حالا فرصت هست، حالا که تازه جوانم. اون قدری که از عمرتون به غفلت گذشته زیاد است نسبت به اون چه که باقی مونده. حتی اگر کسی در اوج جوانی هم متوجه و متذکر بشه، خداشناس بشه، عارف بشه، باز هم همین آقا 60 سال بنده خوب خدا بود، 2 سال غافل بود، 4 سال غافل بود، ولی همین 4 سال غفلت زیادتر از 60 سال عبادته، چون خیلی اثر تخریبی داره. آباد کردن یه جایی یه حرف، تخریب یه حرفه. شما 2 سال یه خانه ای رو بکوبی، اثرات ویرانگر این میمونه در وجودت. لذا حضرت میگه فانها قلیل فی کثیر الایام. شما اکثر عمرتون غافل بودید. حتی آدم خوباتون هم که زود خودشون رو پیدا کردن بازم خیلی زیاده. میگه من فلان شیء را، فلان پفک رو خریدم 40,000 تومان، 10% هم تخفیف بهم داد. میگه بابا این هنوز هم زیاده. درسته به تخفیف داد ولی بازم گولت زد، این خیلی زیاده. یک لحظه غفلت کردن هم خیلی زیاده، چه برسه به این که ما 80 سال غافلیم، حاضر میخواییم تو 1 سال همه این گذشته ها رو جبران کنیم. خیلی صبر میخواد، خیلی استقامت میخواد، خیلی تلاش میخواد. و تشاغل عن الموعظه. آی مردم، فاستدرکوا بقیه ایامکم واصبروا لها انفسکم فانها قلیل فی کثیر الایام التي تكون منکم فیها الغفله و تشاغل عن الموعظه. این 4 سباهی که از شما باقی مونده بیایید جبران کنید همه گذشته هایی که مشغول بودید و نیامدید پای منبر بنشینید. سر خودتون رو به دنیا گرم کرده بودید، از موعظه در خانه شما خبری نبود، از روزه در خانه شما خبری نبود. فرمود برگردید، این چند سباه خیلی زود میگذره. یه عمر روگردان بودید از خدا، این چند سباهی که بیدار شدید بیا جوان مردانه برگردید، با قدرت برگردید، دوباره به موعظه و پند و نصیحت و عبرت برگردید. اگر میخواهید سر به راه بشید، اگر میخواهید نتیجه ای داشته باشه کارتون. و لا ترخصوا لانفسکم فتذهب بكم الرسخ مذاهب الظلمه. خوب این جمله را توجه بفرمایید، یک دقیقه دو دقیقه بحث تمام. و لا ترخصوا لانفسکم، این جمله جزء مهمترین جملات نهج البلاغه است. ما یه سلسله احکام داریم به نام حرام، حرام قطعی. یه سلسله احکام داریم به نام شبهناک، یه سلسله احکام داریم به نام مباح. حضرت فرمود ولا ترخصوا لانفسکم، بابا خیلی به خودتون آزادی ندید، خیلی خودتون رو خودتون رخصت و فرصت ندید که هر مباحی رو خاص انجام بده. درست مباحه، درست در دیزی بازه، ولی حیای تو کو؟ تو هم باید مقداری حیا داشته باشی. حضرت فرمود مراقب باشید، نگو حالا که خدا که این رو جایز کرده پس ما هم تا منتها الیهش میریم. هر جایی خدا گفت حرام میگیم چشم، ولی تا جایی که حرام نباشه ما میریم انجام میدیم. حضرت فرمون این روش روش اشتباهی است. ولا ترخصوا لانفسکم، یه مقداری حد و مرز قائل بشید بین خودتون و بین گناه. لا تقربوا الزنا، نگفت زنا نکنید، گفت اصلا به اون محدوده نزدیک نشید، یکم فاصله بگیرید. ما نمیگیم هر عملی که مباح است را هم باید ترک کنید، کار مباح انجام بدید، ولی مراقب باشید مباح شما را به گناه نیندازد. فتذهب بكم الرخص مذاهب الظلمه. مشکل آزادی بیش از حد اینه، مشکل اینکه هر عملی را مباح بود تا آخرش بخوای بری اینه، شما را به راه ستمکاران میکشد. ستمکاران کارشون چی بود؟ میگفتن دلم میخواد غذا بخورم، هر چی میخوام بیارید برام، هر طور میخواست زندگی. این هر طور هر طور آزادی آزادی، این سر از ستمکاری در میاره. درست خدا مباح شد، ولی تو هم باید یه مقداری حواست جمع باشه، به پرتگاه نزدیک نشی. ولا تداهنو فیحجمو بکم الادهانو علی المعصیه. مبادا اهل ادهان باشید. ادهان یعنی روغن مال کردن یه چیزی، اصطلاحا بهش میگن ظاهر سازی، نفاق. آی مردم مواظب باشید، اهل نفاق و درویی نباشید، اهل کنار آمدن با گناهکار نباشید، اهل زیر سیبیلی رد کردن بعضی از خطوط قرمز نباشید، که اگر این گونه بودید فیحجم بكم الادخان علی المعصیه. این سرسری گرفتن گناه باعث میشه خودتون در گناه بیفتید، زیر سبیلی رد کردن گناه، با هر کسی رفیق میشید. آقا گناهکاره بابا، حالا بچه همسایه ایم، ما از قدیم با هم بودیم، بابا دلش پاکه. سرسری گرفتن باعث میشه تو هم به گناه بیفتید. حضرت در این دو جمله پایانی، وقتمون گذشت، مختصر عرض میکنم، دو جمله مهم فرمود. یک، بیش از حد به خودتون آزادی ندید، بیش از حد هر مباحی رو انجام ندید. برای خودتون یه وجه دینی، یه حد و مرزی قائل بشید. اصلا برای خودتون بعضی از گناه، بعضی از اعمال مباح رو حرام کنید. پادراز کردن جلوی یه عالم مباح هست یا نه؟ آره مباح، هیچ ایراد، حرام نه، غیر حرام نیست، ولی خب تو حیا داشته باش. اگر آدم نسبت به علما بی احترامی کرد، نسبت به والدین بی احترامی کرد، نسبت به علم بی احترامی کرد، خدا نمیگه خب مباح بود دیگه، طوری نیست. چرا طوری هست؟ چوب میخوری، از علم محروم میشی. درست مباحه، ولی اثر وضعیش هست. حضرت فرمود یک، مواظب باشید، بیگدار با آب نزنید، هر جا درباز بود نرید بشینید. درست حرام نیست، ولی همون مباحات هم حساب و کتاب داره. جمله دوم فرمود نسبت به گناه و گناهکار اهل ماسمالی نباش، اهل سازش نباش. نگو حالا این گناه را چون پسر من انجام داد، طوری نیست. آرایش کردن دختران جوان بقیه حرام است، آرایش کردن دختر جوان من طوری نیست، جوانه، دلش میخواد. و اگه بقای بقیه حرام، تو هم اهل سازش نباش، سرسری نگذر، نه از گناه نه از گناهکار. چون فلانی رفیق من حالا یه اختلاسی هم کرد، طوری نیست، میپوشونیمش کسی نفهمه. اگر انسان نسبت به گناه یا گناهکار اهل ماسمالی و روغنکاری بود، حضرت فرمود این خودش دچار معصیت میشه. خدا این دایره را طوری میچرخاند که پای این آقا هم بلغزد، چون تو اهل مراعات نبودی. دو تا جمله خیلی مهمه، حواسمون باشه، سرسری گرفتن نداریم، اینکه هر طور خواستیم نه، باید آداب را، غیر از احکام باید آداب را هم رعایت کنیم. همین مثالی که عرض کردم، پا دراز کردن جلوی قرآن حرامه؟ نه، ولی حتی که حرمت قرآنه. وقتی که حرمت رو شکستید، خب قرآن در قلب شما جا نمیگیره. حالا ماهی 10 بار ختم قرآن کن، حرمت رو نگه نداشتی. علاوه بر احکام باید آداب رو هم انسان حفظ کنه تا رشد کنه. نسبت به گناه و گناهکار باید اون حساسیت وجود داشته باشه. انشالله که همه ما و شما عامل به کلمات امیرالمومنین باشیم، نور علم و معرفت و معنویت و ولایت به قلب و جان و روح همه ما و نسل ذریه‌مون بیش از پیش بتابد. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.